بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صحبت در تفسیر آیه 189 سوره مبارکه بقره است که از پیامبر سوال میکنند مردم یسالونک عن الاهله، مردم سوال میکنند از پیامبر که این هلال ماه چیه، ماهی که ما در آسمان میبینیم این داستانش چیه. در اینجا سوال مطلقه، یعنی چه فوایدی دارد ماه، این ماهی که در آسمانه چه فوایدی داره، یا اینکه حقیقتش چیست، کنهش چیست، ماهیتش چیست. یسالونک عن الاهله، اهله جمع حلال، هلال، هلال همون قمر بهش میگن، بدر بهش میگن، اسماء مختلفی داره. همین ماهی که در آسمان شبها شما میبینید این اسماء مختلفی داره و این مورد سوال بوده که چیه. یسالونک، از پیامبر سوال میکنن، عن الاهله، که این هلال ماه چیه. خب در اینجا یه نکته این است که این هلال ماه سوال از چی هست. شما یه موقعی میگید انسان چیست، الانسانو ماهو در منطق خوندید، یه موقع ماهیتش رو میخواید بیان بکنید، یه موقعی میگید نه فوایدش اینه، این فواید رو داره. در اینجا خداوند متعال به پیامبر میفرماید قل هی مواقیت للناس والحج، ماه مواقیتن، مواقیت جمع میقاته. خب میقات وقتها رو به وسیله ماه تعیین میکنید، میگید اول ماه، ماه دوم، عرض کنم بر این که 12 ماه، خود ماه روز اول، روز دوم، ماه کوچیکتره، بعد بزرگتر میشه، بعد بزرگتر میشه. همینطور این ماه اون موقعهایی که ساعت مردم نداشتند و اینها، ماه برایشون زمان رو تا حدودی روشن می کرد. خب این به نفع مردمه، مواقیت یعنی وقتها رو تعیین میکنه و کارها رو شما طبق این قمر و ماه میتونید تعیین بکنید. یه وامی میگیرید، قرضی میگیرید از کسی، میگید سر ماه میپردازم. حالا ماه رو چجوری تشخیص بدیم؟ وقتی ماه ظهور پیدا میکنه اول ماهه، وقتی غروب پیدا کرد دیگه ماه نبود بعدش ظهور پیدا میکنه، این میشه اول ماه. خب تشخیص میدید. شب وقتی ماه پیدا میشه شب میشه، خب اون رو تشخیص میدید. این مواقیتون للناس، مواقیتو للناسه. للناس یعنی چی؟ یعنی به نفع مردم. مردم میتونن از فوایدش استفاده کنن. خب از نور ماه استفاده میکنید، شب یه نوری داره، یه مقداری از نور ماه استفاده میکنید، از تشخیص شبان روز استفاده میکنید. کارهاتون رو میتونید یک نظمی بدید. ماه یه نظمی داره معینه. یک ماه رو اگر شما محاسبه بفرمایید ببینید ماه دوم هم همون شبیه ماه اوله، اولش کمه، بعد بزرگتر میشه، بعد بزرگتر میشه، روز چهاردهم دیگه تمام قرص عرض کنم پیدا میشه. این یک نظمی در کارش وجود داره، این ماه رو که شما بررسی میکنید. این نظم که در ماه شما میبینید این برای شما هم خوبه که شما هم در زندگانیتون کارهاتون روی یک نظم و برنامه باشه. همونطور که ماه برنامه داره، در چه روزهایی ظهور میکنه، در چه ساعتهایی غروب میکنه، غروب ظهور، اینها طلوع و غروبش یک حالت منظمی داره، اینها رو شما از ماه میبینید. برای حج رفتن، اونایی که حج میخوان برن، ماه ذی‌حجه به وسیله همین ماه تعیین میشه و برای حج رفتن هم مواقیت و للناس و الحج. و لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها. در ایام جاهلیت، عرب جاهلی در ایام احرام وقتی میخواستن وارد منزل بشوند از دیوار منزل وارد میشدن، میرفتن بالای دیوار میومدن توی خانه، از در حیات وارد نمیشدن. گفتن در حیات سقف داره و ما در حالت احرام نباید از زیر سقف رد بشیم. میرفتن دم دیوار، از دیوار میپریدن توی خانه و این کار رو انجام میدادن. پیامبر میفرماید این کار درستی نیست که شما یه خانه میخواید وارد بشید، از دیوارش وارد بشید، از در وارد نشید. ولیس البر، بله، به ان تأتوا البیوت من ظهورها. این کار خوبی نیست که شما خانه‌ای که میخواید وارد بشید از دیوارش وارد بشید. ولکن البر من تقا. بر و خوبی آن است که تقوا داشته باشید. و آتوا البیوت من ابوابها، وقتی میخواید وارد یه خانه بشید از بابش وارد بشید، از در خانه وارد بشید. به چه مناسبت میرید از دیوار خانه وارد میشید؟ در حالت احرام اونها گفتن از دیوار وارد بشید، از در وارد نشید. حالا به اعتبار اینکه اونجا یه سقفی داشته، مثلا از زیر سقف رد نشیم مثلا در حال احرام. حضرت میفرماید نه، اشکالی نداره، همون از در خانه وارد بشید. البته اینجا اشاره به این مطلبه که اصولا در کارهاتون دستور شارع رو تبعیت کنید، تابع شارع باشید، از خودتون یه چیزی رو تشریع نکنید و ابداع نکنید که من از دیوار وارد میشم. خب به چه دلیل؟ دلیلتون چیه بر این کار؟ و اینطور نباشه که شما در احکام شریعت از خودتون ابداع کنید، باید تابع دستور شارع باشید. این و آت البیوت من ابوابها در فعلا در رابطه با این مصداقه، ولی واقعیتش این است که نه، میخوان بفرمایند که در کل امورات در شریعت اسلام شما هر کاری رو از درش وارد بشید، یعنی از اون طرقی که شارع مقدس تعیین فرموده عمل کنید، نه اینکه از پیش خودتون یه چیزی به ذهنتون میاد و اون کار رو انجام بدید. و لیس البر به ان تعتوا البیوت من ظهورها، میگه میگن گاهی میگن لقمه رو از پشت سر نخورید، از خیلی راحت کارها رو انجام بدید، خیلی طبیعی کارها رو انجام بدید، شارع دستوری داده انجام بدید، اما از پیش خودمون یه چیز رو به ذهنمون میاد اون رو عمل نکنید. و لیس البر به ان تعتوا البیوت من ظهورها، از پشت خانه بیایید، از دیوار خانه بیایید توی خانه، این چه کاریه؟ و لی لکن البر من تقا، بر این است که تقوا داشته باشید. و آت البیوت من ابوابها، هر کاری رو از مسیر درستش وارد بشید، از راه صحیحش وارد بشید، نه کاری که نادرست و تخیلی و اوهام هست. و اتقوا الله، تقوا داشته باشید، لعلکم تفلحون، شاید که رستگار بشید. خب در اینجا نکاتی در این آیه شریفه مورد توجه، یکیش این است که خب اهله جمع هلال ها، ما چند تا ماه داریم؟ ماه یه دونه است، قمر، حالا بدر بهش میگن، قمر بهش میگن، هلال بهش میگن، ما یه دونه ماه بیشتر نداریم که حالا به خاطر خورشید میگیم طلوع کرده، میگیم غروب کرده، اون یه دونه ماهه. پس چرا اینجا جمع بستن اهله گفتن؟ خب این به اعتبار چیه؟ به اعتبار این که این ماه وقتی غروب میکنه چند روز دوباره ظهور پیدا میکنه، ماه جدید میاد، این ماه‌های متعددی پیدا میشه. این ماه‌های متعدد درسته یه دونه ماهه، ولی چون 12 ماه مثلا این ترسیم شده، این اهله تعبیر شده، و الا هلال یه دونه ماه بیشتر نیست، همین ماهی که طلوع میکنه غروب میکنه به واسطه خورشید این نظم پیدا شده. بله اون هم متعدده، حال شب، ولی یه ماهه، ماه یه دونه است، ولی خب خصوصیاتش و کیفیاتش متعدده، به اعتبار اون جهات آمدن جمع آوردن. نکته دوم این است که اصولا سوال و جواب این مطابق فهم سوال کننده باید باشه، یعنی شما جوابی که میخواید بدید یه موقع میرید در یک دبستان برای بچه ها میخواید صحبت کنید، بچه ها سوال میکنن، شما میخواید جواب بدید. شما یه دانشمندید، ملایید، مجتهدید، رفتید برای بچه ها دارید صحبت میکنید، سوالی که میکنن، جوابی که به اونها میدید باید در حد فهم اونها باشه که اونها بفهمن. یه موقع میرید توی یک دبستان، دبیرستان، یه موقع میرید دانشگاه، یه موقع میرید تو حوزه علمیه برای علما صحبت میکنید، اینا سوالها و جوابها متفاوته. یعنی یکی از رسوم و برنامه های عقلایی آن است که جوابی که شما میدید متناسب با اون فهم سائل باشه. اگر شما یه جواب علمی فلسفی رو برای اون بچه کوچک بدین، اون نمیفهمه، حرف شما هدر میره. هرچی فلسفه برای او ببافید، او میگه من هیچی نفهمیدم، چی گفت، متوجه نشدم. خداوند متعال اینا که سوال میکنند از ماه، یسالونک عن الاحله، جوابی که خداوند به پیامبر میفرماید بر اینکه قول اینطوری جواب بده، بگو یه وقتیست برای شما تعیین شده که اموراتتون رو نظم بدید، با نظم انجام بدید، به نفع شما، ضرری برای شما نداره، منافعی هم برای شما داره، همین مقدار کافیه. این برای این است که ما همیشه سوال هامون به اموری مربوط بشه که به دردمون میخوره، فایده ای برامون داره. اما حالا بیایم حقیقت ماه چیه، اصلا ماه چجوری به وجود آمده، اصلش از کجاست، چجوریه، حقیقت اینها رو دیگه بیان نمی کنن. چرا؟ چون اینها فایده ای برای ما به اون صورت نداره. اونی که برای ما فایده داره این است که ما ماه رو به عنوان یه وقت ازش استفاده کنیم، اون برنامه و نظمی که در زندگی ما هست، در کارهامون هست، به وسیله ماه تنظیم کنیم، مرتب کنیم. خب اینم یه نکته که این باید مورد توجه قرار بگیره، سوال و جواب متناسب باشه. در حالی که یسالونک، ممکنه یک کسی بگه آقا من سوالم از شما راجع به ماه، حقیقت ماهه، چجوری به وجود اومده، اول معدوم بوده بعد موجود شده، به وسیله چی موجود شده، کی به وجودش آورده، فرض کنید خورشید چه نقشی داره، زمین چه نقشی داره. این اطلاعاتی راجع به حقیقت ماه در اینجا بیان نشده. این سوال عمومی است، جوابم جواب عمومی است. این هم یه نکته که ما در مورد سوالهایی که از شما میشه، شخصیت‌های مختلف، به تناسب فکر اونها باید جواب بدید، جوابی که به دردشون میخوره، فایده‌ای براشون داره، این رو دقت داشته باشید. نکته دیگر این است که میقات از ماده وقته. خب میقات یعنی چه؟ مواقیت جمع میقاته، میقات هم از ماده وقته. آیا میقات زمانه یا مکانه یا به هر دو اطلاق میشه؟ میقات اسم زمان و اسم مکانه، یعنی هم به مکان میقات میگن، مثلا میگن مسجد شجره میقات چیه؟ میقات برای احرام حج، اون میقات. میقات مکانه، گاهی به مکان اطلاق میشه، گاهی به زمان اطلاق میشه، میگه ماه ذی‌حجه وقت چیه؟ وقت حجه، میقات حجه. میقات از ماده وقت، مواقیت جمع میقات، هم به مکان معین اطلاق میشه هم به زمان معین. زمان معین رو میقات میگن، مکان معین هم میقات میگن. ماه ذی‌حجه میقات حجه، مسجد شجره میقات احرام، مکانی و زمانی به هر دو اطلاق میشه. خب این هم یه نکته. خب در مثلا اتم الصیام الی اللیل، این وقت روزه است، یا نماز، اینها وقت هایی که براش تعیین میشه، اینا میقات، همش میقات نماز، حج، صوم و امثال اینها. خب این لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و آتوا البیوت من ابوابها. این مقصود چیه؟ مقصود این است که در دستورات شرع ما به انحراف کشیده نشیم. در همه مسائل شرعی ما تابع شارع باشیم و از درش وارد بشیم، از اون مسیر صحیحش وارد بشیم. مسیر باطل رو کنار بگذارید، مسیرهایی که تخیلی است و افراد از خودشون در آوردن. فرض کنید بر این که یک کسی بدون اجازه از خدا و پیغمبر میاد یه چیزی رو جعل میکنه، میگه من به نظرم این کار خیلی خوبه، انجام بدید، دستتون رو اینطور بذارید، یا مثلا این کار رو انجام بدید، اون کار رو انجام بدید. نه، اون چی که خدا فرموده، دستورات الهی هست، اون رو انجام بدید. نکته دیگر این است که تقوا، خب ولکن البر من اتقا. من اتقا یعنی چی؟ یعنی کسی که تقوا پیشه بکنه. و آت البیوت من ابوابها، اینجا واو داره چی رو بیان میکنه؟ تقوا رو. تقوا چیه؟ من اتقا، من میخوام تقوا داشته باشم. خب چیکار کنم؟ تقوا راهش چیه؟ راهش این است که دستورات شارع رو عمل کنید، این تقواست. نه تندروی بکنید، افراطی بشید، نه تفریطی بشید، اون عین دستور شارع مقدس رو انجام بدید. ولکن البر من اتقا. حالا من اتقا کیه؟ چیه؟ و آت البیوت من ابوابها، اونیست که از راهش وارد بشید. خب من ابوابها، باب چیه؟ در خانه. انا مدینت العلم و علیون بابها. باب من ابوابها، یه باب داریم، در چوبی، در آهنی که در خانه هامون هست، اونو میگیم ابواب. اما علم هم میگیم ابواب، میگیم انا مدینت العلم و علیون بابها، فمن اراد المدینه فلیعتها من با من الباب. وقتی میخواید وارد مدینه بشید، از در خانه وارد بشید. ائمه اطهار ابواب هستند، از راه آقا امیرالمؤمنین و اولاد علی علیهم السلام وارد بشید، علم رو فرا بگیرید، تقوا رو فرا بگیرید، احکام رو فرا بگیرید. پس بنابراین این هم توجه داشته باشید که ابواب در خانه نمیتونه، اهم هم در خانه رو شامل میشه، در چوبی، در آهنی، هم باب علم، باب تقوا، باب کمالات، اینا همه جزو ابواب آت البیوت من ابوابها، میخواید با تقوا بشید از بابش وارد بشید که اطاعت از خدا و رسول و ائمه علیهم السلام باشه. نکته دیگر این است که شما از این آیه شریفه میفهمید که انسان ها که انتقاد میکنند و ایراد میگیرند، خیلی هستن ایراد میگیرند، حالا به حکومت ایراد میگیرند، به افراد ایراد میگیرند، اینها باید راه حلش هم بیان کنند. یعنی شما فقط انتقاد نکن، بگو این کار غلطه و کار درستش اینه. هر وقت میخواید یه اشکالی بگیرید به کسی، به شخصی، بگید آقا این کارتون اشتباه بود، اینطوری اگر انجام میدادید خیلی عالی بود. به حکومت میخواید اشکال بکنید، بله این تورم بده، راه حلش هم اینه. اما همه شایی بگیم بده 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 ولی راه حلی رو پیشنهاد ندیم، خب این درست نیست. شما هر انتقادی دارید، هر اشکالی دارید بگید، اما راه حلش رو هم بیان کنید. قرآن مجید به شما این رو درس میده، میگه اشکال بکنید، هیچ اشکالی نداره، اما اشکالی که میکنید راه حل رو بیان بفرمایید. که لذا لیس البر، بر این نیست که آت البیوت عرض کنم من ظهورها، انت آت البیوت من ظهورها، ولی بر اینه که من ابوابها، این راه حلشه. راه حلش این که دنبال پیامبر برید، خدا برید، ائمه برید، این راه حله. این راه راه انحرافیه و درست نیست. خب حالا من از شما بزرگواران سوال می کنم، آیا کسی که تقوا دارد به فلاح و رستگاری می رسد یا نمی رسد؟ ولکن البر من اتقا و آت البیوت من ابوابها و اتقوا الله لعلکم تفلحون، شاید رستگار بشید. خب اگه تقوا داره که رستگار دیگه، چرا شاید رستگار بشه؟ خب این مربوط میشه به مراتب تقوا و مراتب این تقوا متفاوته. یک کسی یه درجه پایینی از تقوا داره، خب یه سری گناه ها رو ترک میکنه، یه سری نه تقوای بالاتری داره، حتی انقدر با تقواست که ذهنش هم پاکه، تو ذهنش هم گناه نمیکنه، فکرش هم فکر گناه هم نیست، اون یه مرحله ای از تقواست. فکرش رو فوراً به طرف زیارت و به طرف ثواب و کار خیر منعطف میکنه، فکرهای گناه رو از ذهنش خارج میکنه. خب تقوا مراتب داره، این تقوا با مراتبش شاید موجب رستگاری بشه. لذاست که انسان ممکنه مرتبه اول تقوا رو داشته باشه و رستگار نشه، مرتبه دوم، مرتبه سوم، شاید هزار مرتبه برای تقوا شما در نظر بگیرید. این لعلکم تفلحون علت و معلوله، یعنی تقوا علت، منتها علت حالا تامه نیست برای رستگاری، علت ناقصه است، شاید که رستگار بشید.
تقوا غیر از متصف بودن به تقواست، اون که به مقام متقین برسه و ملکه بشه داشته باشه بعد هم چیز،
بله یعنی اعلا مراتبش خب رستگاری 100% رو داره، اما خب مراتب نازلش ممکنه اون رستگاری رو نداشته باشه. خب انشالله که خداوند به ما توفیق بده ما بتونیم این مراحل تقوا رو داشته باشیم و به رستگاری برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.